اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت. کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. من فیروزه آدابی هستم و از این لحظه تا ساعت 21 به اتفاق همکارانم با یک کافه خبری در خدمت شما. در این کافه که پر از خبرهای مختلف هست، شما میتونید با شماره 3102 و 162 در ارتباط باشید. آدرس فضای مجازی ما هم کافه خبر نقطه FM 102. اما در کافه امشب چه خبره؟
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
بله، در کافه خبر امشب همراه میشیم با مرجان قندی سر میز تحلیل و راجع به اختصاص بودجه برای 33 شهر بدون مانع در کشور صحبت میکنیم. سری میزنیم به منتخبی از خبرهای رادیو سلامت در سه برنامه افق روشن، روی خط خبر و نیم نگاه. همچنین میز خبر و مهمترین خبرهای روز رو به اتفاق بررسی میکنیم و در انتها هم با توجه به روزهای دوشنبه که خبرهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی رو پیگیری می‌کنیم، میز کاملا محرمانه با موضوع طلاق دو. شماره پیامک ماست برای ارتباط شما با کافه خبر.
تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب همراه میشیم با مرجان قندی، ضمن این که ساعت رو خدمتون اعلام میکنم 20:33 دقیقه است و در سر میز تحلیل با یک موضوع خیلی خوب مرجان با ما. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیزمون بخیر باشه. بله، موضوع جالبی، اختصاص بودجه برای ایجاد 33 شهر بدون مانع در کشور.
بله،
به منظور مناسب سازی اماکن عمومی در شهرهای کمتر از 50,000 نفر، وزارت کشور با پیگیری ستاد مناسب سازی به هر شهرستان 250 میلیون تومان اختصاص داده. در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای دکتر ابراهیم کاظمی مؤمن سرایی، رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی کشور. سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان خوب رادیو سلامت، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید آقای دکتر، در خصوص شهرهای بدون مانع بفرمایید که چه ویژگی هایی داره.
خدمت شما هستم که خب یکی از فعالیت هایی که در دبیرخانه ستاد مناسب سازی کشور انجام شد، ایجاد شهرهای بدون مانع یا شهرهای تأسیس پذیر در سطح کشور هستش. خب ما شهرهای دسترسی رو به شهرهایی اطلاق میکنیم که تمام محیط‌های شهری و خدمات و امکاناتی که موجودش، اهم از کاربری‌های ساختمان‌های دولتی و غیر دولتی، چه آموزشی، چه تفریحی، فرهنگی، گردشگری، رستوران‌ها، مراکز تجاری و تمام وسایل حمل و نقل، ترمینال‌ها و سایر امکاناتی که در اونجا وجود داشته باشه، قابل استفاده برای عموم باشه و
درسته
به طوری ساخته شده باشه که تمامی افرادی که دارای ناتوانی جسمی و یا انواع اقسام معلولیت‌ها یا افراد موقتی یا سالمندان هستن، بتونن بدون خطر و از همه مهمتر بدون نیاز به کمک دیگرون از این امکانات بهره مند بشن. بر این اساس ما بر اساس اولین مصوبه‌ای که در ستاد مناسب سازی کشور در جلسه 15 ستاد مورخ 9/10/99 داشتیم، قرار شد که شهرهای بدون مانع و دسترسی در کل کشور ایجاد بشه که استان یزد اولین استانی بودش که شهر یزد رو به عنوان اولین شهر دسترسی معرفی کردن توسط شهرداری و شورای شهر و استانداری و اولین قدم از این موضوع آغاز شد. من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه در شهر کمتر از 5000 نفر قراره که این اتفاق بیفته، در هر استان چند تا شهر این شامل این موضوع میشه؟
خدمت رو هست کنم که این اقدامی که انجام گرفت یکی از اقدامات بسیار خوبی بودش که تا حالا انجام نشده بود. یعنی
بله.
یکی از مشکلات اساسی که همه عزیزان مطلع هستن بحث بودجه، صرفا بودجه خاصی که برای محاسب سازی بخواد در نظر گرفته بشه معمولا وجود نداشت.
بله.
قالب دستگاه از بودجه‌های خودشون برای محاسب سازی استفاده می‌کردن و شهرداری هم بر اساس وظیفه ذاتی خودشون کارهایی که داشتن انجام دادن و به همراه حالا مناسب سازی شده یا دستیز وزیر کار انجام دادن.
درسته.
این اولین خدمت رو هستم اقدام خیلی خوبی بودش که ما انجام دادیم که اومدیم در هر استانی، حالا بعضی از استانها سه تا شهرستان شامل حال شده.
بله.
یعنی با فکر میکنم بالاتری استان سه تا شهرستان بوده و پایین‌تری هم یک شهرستان بوده.
درسته.
ما با هماهنگی که با وزارت محترم کشور انجام شده در دبیرخانه مناسب سازی جمعاً فکر میکنم حدود مبلغ 82 میلیارد و 500 میلیون ریال معادل هر شهرستانی 250 میلیون تومان در نظر گرفته شد برای این موضوع که به تمامی استان‌ها تخصیص پیدا کرد.
درسته. آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه در کلان شهرها هم همچنان شاهد هستیم که تردد معلولان بسیار سخت هستش و خیلی مبلمان شهری مناسب نیست، برای اینکه بتونیم تسهیل کنیم تردد این افراد رو در جامعه، اقدام خاصی ستاد در نظر داره، برنامه‌ای در نظر گرفته؟
خدمتتون عرض کنم اصلا در کل فعالیت‌هایی که در ستاد داره انجام میشه در راستای همین موضوع هستش. خب ما
یه مقدار هماهنگی بیشتر لازم هست دکتر.
بله، به همین صورت هست. دستگاه ببینید این بحث مناسب سازی و دستپذیری شامل یک دستگاه نمیشه.
دقیقاً.
این فرا سازمانی هستش و فرا دستگاهی هستش. دستگاه مختلف باید بیان دست به دست هم دیگه بدن. خب الان ستاد مناسب سازی با پیگیری‌هایی که داره انجام ده یه وحدت رویه‌ای در حال ایجاد در شهرداری‌های سراسر کشور هستش. ما در چند هفته گذشته بخاطر بر بحث بودجه شوراها و شهرداری‌ها، خب با توجه شورای عالی استان‌ها عضویت داره، مخاطبه داشت رئیس شورای عالی استان به تمام شوراها و شهرداری‌ها که در بودجه امسال این موضوع رو ببینن به در اندازه یک هزارم بودجه در بودجه شهرداری‌ها. خب وزارتخونه‌های مختلف الان پیگیر هستن و یک بحثی هم که ما داشتیم برای دستگاه‌های دولتی در جشنواره شهید رجایی که
بله.
تمامی دستگاه‌ها رو که در این جشنواره حضور داشتن طبق اون امتیازبندی که داشتیم در سراسر کشور بازدید کردیم. خب شرایط خوبی الان ایجاد شده، سال‌های قبل به این صورت نبوده.
درست. انشالله که موفق باشین. در صورت رعایت نکردن مناسب سازی بزرگترین گروه اقلیت جامعه یعنی معلولان و سالمندان آسیب خواهند دید. متشکرم از اینکه همراه ما بودین. شبتون بخیر.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی سلامت، مؤذن استاد حسن رضاییان.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان اشهد ان عليّا حجة الله حي على الصلاة محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
طاعات و عباداتتون قبول. 20:44 دقیقه و ادامه برنامه کافه خبر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب سر میز خبر، خبرهای ریز و درشت رو به اتفاق هم بررسی میکنیم. اولی خبر در ارتباط با الکترونیکی شدن خدمات سلامت. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران گفته خدمات الکترونیک سلامت یکی از نیازهای قطعی نظام سلامت محسوب میشه و برخلاف نگاه‌های اولیه که این خدمات رو غیر ضروری میدونستن، در حال حاضر الکترونیکی شدن خدمات سلامت به خصوص اجرای نسخه نویسی الکترونیک اجتناب ناپذیره. علیرضا زالی گفته خدمات الکترونیک سلامت منجر به افزایش دسترسی، شفافیت، سرعت بالا در ارائه خدمات میشه و در اجرای برنامه‌های مبتنی بر مشتری مداری مفید خواهد بود. خب خدا رو شکر که بالاخره برنامه‌های مبتنی بر مشتری مداری رستگار قرار گرفت. زیاد البته فکر نمی کنم از شنیدن این خبر خوشحال بشید. قیمت مواد شوینده 10-25% افزایش پیدا کرد. انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران از افزایش قیمت محصولات تولیدی این صنعت خبر داد. بنابراین خبر حداکثر درصد تخفیف مجاز برای محصولات پودرهای دستی، ماشینی و صابون 10% و برای سایر کالاها 15% در تمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برای کلیه شرکت‌های تولید کننده محصولات اعمال خواهد شد. خب اگه غیر از این بود جای تعجب داشت. $2,000 میلیارد تومان خسارت ناشی از تصادفات ساختگی. رئیس پلیس راهبر ناجا اعلام کرده یکی از موضوعاتی که باعث نگرانی هست همین به $2,000 میلیارد تومان بابت تصادف ساختگی خسارت پرداخت میشه. سردار سید کمال هادیان فر گفته امیدواریم تا پایان آبان بتونیم در اکثر استانهای کشور از ظرفیت ترسیم کروکی‌های الکترونیکی استفاده کنیم و خروجی‌های مطلوب اون رو در اختیار بیمه ها قرار بدیم. اگه این کار انجام بشه که دیگه عالیه. خبر کرونایی اما خوشحال کننده. دکتر سیما صادق‌تلاری سخنگوی وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت بیماری کووید 19 در کشور اعلام کرده در هفته دوم خرداد شاهد کاهش 3.6% در تعداد موارد بستری کووید 19، کاهش 7% موارد فوتی و کاهش 2.7% در تعداد مراجعات سرپایی مثبت کرونا نسبت به هفته قبل تر هستیم. خدا رو شکر میکنیم. اما این نکته نکنه که خدای نکرده رعایت شما رو در شیوه‌نامه‌های بهداشتی کمرنگ کنه. لزوم تأسیس سازمان ملی سالمندان هم خبر دیگری است که سر میز خبر تقدیمتون میشه. رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با بیان اینکه سند ملی سالمندان باید الزام قانونی و حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور رو داشته باشه گفته مواجهه منطقی با موج پرشتاب سالمندی نیازمند تأسیس سازمان ملی سالمندان تا نقش هماهنگ کننده امور بین بخشی و اجرای امور فرابخشی حوزه سالمندان رو انجام بده. علامه همچنین گفته سازمان ملی سالمندان باید ذیل مستقیم وزارت خانواده، جمعیت و امور رفاهی و اجتماعی قرار بگیره. دو ابتلا به تب کریم کنگو طی امسال هم خبر دیگری سر میزی که خبرها رو بررسی می‌کنیم. رئیس گروه مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به اینکه تب کریم کنگو از جمله بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان هست که در فصول گرم سال و البته با شروع فعالیت کنه‌ها شیوع بیشتری پیدا می‌کنه اعلام کرده. تاکنون طی امسال 2 مورد ابتلا به این بیماری گزارش شده. بهزاد امیری همچنین گفته مردم باید از تهیه گوشت دام و سایر محصولات دامی همچون جگر خصوصا از کنار جاده‌ها و معابر جدن خودداری کنند. اگه میخواید که مبتلا به تب کریم کنگو بشید از کنار جاده‌ها اینا رو تهیه کنید. حالا که بحث خوندن خبر داغه، بد نیست که یه خبر از افق روشن و یه خبرم از روی خط خبر تقدیمتون کنم. در برنامه افق روشن پویش همسایه بررسی شد. مدیر کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران گفته طبق اسناد بالادستی و سرشماری که در سال 1395 انجام شده بیش از 93% شهروندان تهران در آپارتمان زندگی می‌کنند. مشتبه دانشور در برنامه افق روشن اعلام کرده در طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی با پویش همسایه هم تسهیلگران در منطقه 8 و هم ترویجگران در هر 22 منطقه حضور دارند و در سه محور محیط زیست و پسماند، قوانین و مقررات، حریم خصوصی و مشارکت همسایگی با شهروندان کار می کنند. حالا هم در حال حاضر مرحله آزمایشی طرح در حال اجراست. خبری هم که از روی خط خبر میخوام تقدیمتون کنم راجب حقابه هامونه. مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان اعلام کرده در خصوص حقابه رودخانه هیرمند، افغانستان بر این شد که حقابه سیستان رو بده و در این خصوص بیشتر بحث کشاورزی و تامین آب آشامیدنی مطرح شده بود. وحید پورمندان در برنامه روی خط خبر تاکید کرد ساخت سد به روی هیرمند، نصب و بکارگیری انواع پمپ در مسیر رودخانه هیرمند برای کشاورزان افغان، خشک شدن دریاچه هامون رو در پی داشته. شما همراه ما هستید با برنامه کافه خبر. ساعت هم 20:51 دقیقه و 40 ثانیه است.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده. فقط کافیه که رادیوتونو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 20:30 باز است.
دوشنبه ها و میزی مربوط به خبرهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی.
میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
بی پرده و رو در رو بر سر این میز
گفتگو می‌کنی.
میز کاملا محرمانه.
بله، سر میز کاملا محرمانه یه موضوع خیلی مهم رو میخواییم بررسی کنیم، طلاق و آسیب‌های اون. هرچند که تلخی پایان مطلوب‌تر از تلخی بی پایانه، اما به هر حال طلاق پیامدها و تبعات اجتماعی، روانی، مالی و حتی عاطفی زیادی بر اعضای خانواده میذاره. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تعداد طلاق‌های ثبت شده با مدت ازدواج کمتر از یک سال در سال 99 رشد 39% رو نشون میده که خب این آمار بسیار قابل تأمله. ما میخواییم در سر میز کاملا محرمانه با آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، مشاور و روانشناس اجتماعی صحبت کنیم. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام و یاد خدای بزرگ، از سلام و ادب دارم خانم آدابی و همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم ارادتمند. آقای دکتر، این آمار آمار بسیار تکان دهنده و قابل تأملیه. مهمترین اثر طلاق بر زوجهای طلاق گرفته آسیب های روانشناختیه. حالا پس از طلاق زن یا مرد میخواییم بدونیم که با چی این آسیب ها مواجه میشن و این آسیب ها چقدر میتونه نقش مخربی روی افراد داشته باشه و به تبع اون روی جامعه.
مهمترین آسیب های روانی که معمولا طلاق داره، مخصوصا در زوجهای جوان، اولینش افسردگی. مطالعات این گونه نشون میده اولینش افسردگی، بعد استراب، خشم فرو خورده، عرض میشه خدمتون که، و در نهایت مقوله وسواس فکر، که همه این عوامل متاسفانه از فرد انسانی میسازه که انواع اختلالات رو تا مدتها با خودش یدک میکشه.
بله.
احساس ناامیدی، بی انگیزگی، بی تفاوتی نسبت به زندگی، عرض میشه خدمتون که نداشتن انگیزه برای این که ما دوباره بتونیم بازسازی کنیم خودمون رو و زندگیمون رو تا مدت‌های مدید ممکنه با کسی که طلاق گرفته همراه باشه.
بله.
یکی دیگه از نکات خیلی مهمی که از بعد روانی مسئله طلاق به اصطلاح ایجاد میکنه، متاسفانه طرحواره و تله رها شدگی، ترد شدگی، تنها ماندن و دوست داشته نشدن.
نشدنه. بله.
این نکته بسیار مهمی است که افرادی که متاسفانه تجربه طلاق دارن، این طرحواره درشون بسیار پررنگ و مدت‌ها طول می‌کشه تا بشه این مسئله رو درمان کرد.
آقای دکتر شریفی یزدی، حالا من در ادامه صحبت‌های شما فکر می‌کنم که یکی دیگه از این آسیب‌ها، آسیب‌هایی که به فرزندان اونها وارد میشه اگر فرزندی داشته باشن این زوجین، درسته؟
از میشه خدمتون که بحث فرزندان که یک بحث بسیار مبسوطه، شاید بگیم بیشترین آسیب در زمینه طلاق آسیبیست که گریبانگیر فرزندانه
و این فرزندان پدران و مادران و آینده این جامعه خواهند بود
متاسفانه.
بله.
مخصوصا اگر فرزندان از یک سن خاصی برخوردار باشند.
بله.
به ویژه اوان دوره نوجوانی یکی از آسیب‌های بسیار عمیق و شدید در حوزه طلاق رو در بر می‌گیره، یعنی میزان تاثیرگذاری طلاق بر روی فرزندانی که دارن دوره نوجوانیشون رو تجربه می‌کنن.
بله.
بسیار عمیق‌تر از سن‌های پایین‌تر یا سن‌های بالاتر.
درسته. یه نکته دیگه هم انگ اجتماعی هست آقای دکتر، ما حدوداً 2 دقیقه دیگه زمان داریم. این انگ اجتماعی و برچسب زدن به خصوص برای زنان اثرات مخربی داره، در این زمینه هم توضیح کوتاهی می‌فرمایید؟
عرضم خدمتتون که خب واژه‌ای بسیار نامناسب و به عبارتی میتونیم بگیم توهین‌آمیز،
البته
مطلقه.
بله.
خیلی به کار برده میشه برای خانم‌هایی که از زندگی مشترک به هر دلیلی بیرون میاد. انگ اجتماعی معمولا فشار اجتماعی میاره و گاهی عرض میشه خدمتون که فرد رو از روال عادی زندگی به دلایل مختلف کاری، عاطفی، اقتصادی، اجتماعی، روابط میان فردی و امثال اینها خارج میکنه. نوع قضاوتی که ممکنه دیگران
بله.
روی فرد داشته باشن حتما بعد از مدتی آسیب‌های فردی، روانی و به همچنین آسیب‌های اجتماعی رو میتونه در پی داشته باشه.
آقای دکتر، پس میتونیم به این مسائل اشاره کنیم؟ مثلا ازدواج عجولانه، پایین بودن سن ازدواج، نداشتن مهارت‌های کافی برای شروع زندگی. ممکنه مثلا فردی سن کمی نداره اما مهارت‌های کافی برای شروع زندگی و زیر یک سقف زندگی کردن با یه فردی دیگه با یه فرهنگ دیگه رو نداره. اینها میتونن جزء مشکلات طلاق باشن و آمار بالای طلاق رو شامل بشن؟
هست میشه خدمتون که عوامل اصلی طلاق در کشور ما طبق مطالعات شناخته شدن، یعنی کاملا احصا شدن و معلومه.
اینا بله.
شما اشاره فرمودید همشون میتونه جزء به اصطلاح عوامل مهم افزایش طلاق در کشور باشه. حالا
درسته.
اضافه بفرمایید دخالت خانواده ها رو.
بله.
همچنین مسائل اقتصادی که بسیار مهمه این روزها.
دقیقاً.
و یکی از عوامل بسیار مهم متاسفانه برای مقوله طلاق و پدیده های از این قبیل. ولی آنچه که بسیار اهمیت داره و در صحبت و فرمایش شما هم
خواهش
بود
میکنم.
بحث مهارت های زندگی است.
بله.
ما اگر مهارت های زندگی رو به افراد خوب بیاموزیم و یادمون باشه سن ازدواج با سن شناسنامه یکی نیست،
قطعا.
یعنی کسی که به یک بلوغی درسه برای اینکه بتونه نقش همسرانه رو ایفا بکنه،
بله،
یقینا خیلی کمتر دچار آسیب خواهد شد. یکی از راه های مناسب مشاوره های پیش از ازدواج و همچنین در سال اول و دوم ازدواج تحت رصد بودن توسط متخصصینی که توی حوزه روانشناسی خانواده کار میکنن بسیار میتونه کمک حال باشه برای اینکه انشالله آمار طلاق در کشور ما کاهش بده.
درود بر شما. عین یک دارویی که پزشک تجویز میکنه و به ما میگه که این دارو رو نباید یک دفعه خودسرانه قطع کنیم، این دارو باید به صورت بطعی و تدریجی کم بشه. پس اگر کسی قبل از ازدواج به مشاور مراجعه میکنه، بعد از ازدواجش هم همچنان باید کماکان با یک فاصله طولانی تری البته نسبت به قبل از ازدواج باز به مشاور مراجعه کنه و باش مشورت کنه.
انشالله.
ممنونم از شما آقای دکتر شریفی یزدی، مشاور و روانشناس اجتماعی. خداحافظ.
خدا نگهدارش.
خب دوستان، کاف خبر امشب هم به لحظات پایانی خودش میرسه. خداحافظ تا فردا شب.